فصل گذشته که در هفته پیش عنوان کردیم تحت عنوان این بود که بین ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه یک نوع که این مسئله مقدمه یک مسئله دیگری که بعدها در فصل هفتم این مرحله گفته خواهد شد. مسئله تضاد حرکات، یعنی در میان حرکات چه حرکتهایی با یکدیگر تضاد دارند، به همون معنی مصطلح تضاد، و منشأ تضاد حرکات چیست. در اونجا گفته خواهد شد که از این شش چیزی که حرکت به اون شش چیز نیازمند هست، یعنی مامنه و مائله و فائل و موضوع و مافیه و زمان، اینها هیچ کدام اونها منشأ تضاد در حرکات نمی شود، فقط ما منه و ما الیه منشأ تضاد می شود. و لحاظه مقدمتا در اینجا این بحث رو مطرح کردن که ما منه و ما الیه تضاد دارد. پس این فصل اول در واقع مقدمه ایست برای فصل هفتم که بعدها خواهد آمد، و یه مقدارم به فصل چهارم که بعدها خواهد آمد مربوط می شود. اگر که یه دیگه مقدار از مسائلی که در اینجا باید بحث بشود باقی موند، ولی نظر به این که حق این بود که این فصل با اون فصلها با یک دیگر ادغام میشد و تا اون فصلها را مطرح نکنیم مطالبی این فصل تکمیل نمیشود، ما فعلا دیگه بیشتر از این در اینجا بحث نمی کنیم. در فصل هفتم بالخصوص وقتی که رسیدیم برای این فصل اول بیشتر بحث. البته یه اشتباهی هم اینجا در این کتاب هست، در چاپ کتاب، که یه مقدار از مطالب فصل را جزء عنوان قرار داده. عنوان فصل این است که فصل یک فی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه و وقوع تضاد بینهما. این دیگه عنوان فصل هم اینجا تموم میشه. بعد الذی منه الحرکه و الذی الیه الیه الحرکت الکیف و الکم یتزادان او یکونان کلم تزادان، این جز مطالب فصل هست و به غلط اینها رو جز عنوان آوردن این چاپ کننده ها. این دیگه اشتباهی است که در چاپ پیده شد. خب از این فعلا میگذاریم، بعد میگیم دنبال فصل دوم. فصل دوم هم باز مسئله مطرح شده است که خود این مسئله در فصول اول کتاب یادم نیست فصل چندم، ولی فصول اول کتاب بود که این مسئله، یعنی فصول اول این، مقصودم این باب حبوته، در فصول اول این باب بود که این مطلب عنوان شد. و باز هم این یک نشانه از همون نشانه های بی نظمی هایی که در کتاب اطفار هست، که حق این بود که این فصل و اون فصل در یک دیگر ادغام می شد و اینها به صورت یک فصل در می آمد، و این حالا باز چطور شده است که اینها به صورت یاد داشت بوده و اینها بعدها تشکیل نشده، که این در دو جای مختلف گفته شده. این هم حالا خلاصه را برای شما عرض می کنیم که این خلاصه اون چی می شود. خلاصه مطلب این است که در اوایل این مطلب عنوان شد که حرکت در چه مقوله از مقولات هست و در چه مقوله از مقولات نیست. خوندیم که قدما در سه مقوله و به یک اعتبار در چهار مقوله حرکت را جایز می دانستن، مقوله عین و کم و کیف، و بعد شیخ مقوله وضع را هم اضافه کرد، و در 6 مقوله دیگر از این 10 مقوله کارت که استصحاب شده 6 مقوله دیگر میگفتن که حرکت در اونها واقع نمیشه. مرحوم آخوند که آمد حرکت جوهریه رو اضافه کرد، بنابراین در 5 مقوله حرکت 7 و در 5 مقوله دیگر حرکت نیست. اون 5 مقوله دیگر چه مقولاتی هست؟ اون 5 مقوله دیگر عبارت است از مقوله اضافه، مقوله متا، مقوله جده، مقوله فعل، مقوله انینفعل، مقوله انفعال. ولی قبلا گفتیم این مطلب را، خود مرحوم آخوند هم در بعضی جاها گفته است، مخصوصا حاجی هم در آخر این فصل در حاشیه خودشون تصریح میکنه. این که میگیم در این 5 مقوله حرکت نیست، آیا به معنی این است که این مقولات مقولات ثابت هستند یا نه؟ این چیزی دیگر میخوان بگن، چیزی دیگر میخوان بگن. اون چیزی که اینه، از این 5 مقوله 2 مقوله را، یکی مقوله مضاف و یکی مقوله جده که هر دو از نوع نسبت هستند، میخوان بگن این 2 مقوله اصالت ندارد، تابع موضوع خودشون هستند. اگر موضوعشون ثابت باشد ثابتند، و اگر موضوعشون در موضوعشون حرکت باشد، در اینها هم حرکت است. پس معنی این است که این مقولات مقولات ثابت هستند، بلکه به معنی این است که این مقولات اساساً اصالت ندارند. و دیگه من عرض کردیم که اساساً در باب نسب یه مسئله هست، یه بحثی هست که اصلاً آیا نسب وجود دارند در خارج، وجود عینی دارند، یا از قبیل معقولات ثانیه هستند که منشأ انتزاعشون وجود دارد، همون وجود منشأ انتزاع را ما به اینها نسبت میدیم. دومی درست است. خب از اینجور باشد، پس در این مقولات اگر میگیم حرکت به ذات نیست، چون وجود به ذات ندارن اینها، اینجا مرحوم آخوند تعبیرش این است که حرکت در این مقولات بلعرض است. آقای طباطبایی اینجا ایراد میگیرن که باید تعبیر میکردید که حرکت در اینجا به تبع است نه بلعرض. فرق است میان حرکت به تبع و میان حرکت بلعرض. حرکت به تبع معناش این است که این تابع هم حرکت دارد، مطبوع هم حرکت دارد، واقعا دو حرکت است، ولی حرکت تابع تابع حرکت مطبوع است، ولی دو حرکت هست، یکی تابع حرکت دیگری. معنی این که حرکت بلعرض است یعنی بلمجاز ما نسبت میدیم، توجه کردید؟ یعنی حرکت بلمجاز، یعنی حرکتی که واقعا حرکت نیست، یک حرکت است، به یکی که نسبت میدیم بلاصاله نسبت میدیم، به دیگری که ما نسبت میدیم، یا این که دو حرکت است و یکی توفیلی دیگری، یک حرکت است که به دو چیز نسبت میدیم، به یکی به ذات نسبت میدیم، به دیگری بلعرض و به تبع او
از قبیل وصفش به حال متعلق که در علوم ادبی میگن به اصطلاح از قبیل واسطه در عروض است. اگر بگیم حرکت به تبع یعنی اونی که حرکتش اصلیست واسطه در ثبوت است برای حرکت تابع، اگر بگیم حرکت بالعرض یعنی واسطه در عروض است. این اختلاف نظر، این دو چیز، این دو اختلاف نظر که ایشان میگن به تبع ایشان میگن بالعرض، این بستگی دارد به این که ما برای مقوله مضاف یا مقوله جده اصالت قائل باشیم یا نباشیم. اگر برای اونها اصالت قائل باشیم، کلام آقای طباطبایی مبنی بر اصالت داشتن این مقولات است و روی مبنای خودشون که هر حرکت جوهری به تبع خودش حرکت‌های عرضی به وجود می‌آورد، این است که میگن حرکت مضاف حرکت به تبع است. پس دو حرکت است، یه حرکت موضوع که جوهر باشه، یه حرکت مضاف، و حرکت مضاف تفیلی حرکت جوهر است. ولی مرحوم آخوند که اینجا فرموده حرکت بالعرض، در اینجا نظرش به این است که اصل وجود مضاف وجود بالعرض است، یعنی اصل مضاف وجود حقیقی ندارد، از قبیل معقولات ثانیه است. به طور کلی نسب و اضافات وجود حقیقی ندارند. البته این یه مطلبی است که می شود گفت که مرحوم آخوند خودش هم یک بیان واحد در همه جا ندارد، در بعضی از جاها کوشش می کند که برای مضاف وجود حقیقی قائل بشود. حتی این مطلب رو می گوید که بعضی ها گفتن که حکما میان درباره اشیایی بحث می کنند که اینها از حقایق نیستن، وجود حقیقی ندارن، وجود اعتباری دارن، از قبیل نسب و اضافات. بعد می خواد کوشش بکند که نه اینها وجود دارن، ولی آخرش هم باز جز این ثابت نمی شود که وجودشون به وجود منشأ انتزاع است. یعنی آخرش هم وجود حقیقی برای اینها نمی شود ثابت کرد، همون وجود منشأ انتزاع است که اینها نسبت داده می شود به ضرور و قهر. این یه مطلب. پس این دو مقوله را اگر ما میگیم حرکت ندارد، مقصود این است که حرکت بلا اصاله ندارد. حالا یا به تعبیر ایشان حرکت به تبع دارد، یا به تعبیر خود مرحوم آخوند حرکت بلا عرض دارد. پس نه این است که این دو مقوله را ما ثابت میدانیم. بعد میریم ما سراغ مقوله متا و سراغ مقوله عرض کنن که یفعل ان یفعل. در اون دو مقوله که باز میگیم حرکت نیست، از باب این است که از ماهیت این دو مقوله ماهیت حرکت است. حرکت ما در مقوله‌ای باید بگیم، یعنی خود این مقوله به حسب ماهیت، یعنی در مفهوم و در تعریف و در ماهیت این مقوله حرکت اخذ نشده. در عین این که ما در ماهیتش حرکت اخذ شده، وجودش وجود سیال است. اما اگر یک ماهیتی داشته باشیم که حرکت جزء در مفهوم ماهیت او، در تعریف او اخذ شده است، دیگه اگر بخواد حرکت در این مقوله واقع بشود، به معنی این است که حرکت در حرکت صورت میگیرد. پس این باز معنی این نیست که اون مقولات ثابت هستند، بلکه به معنی این است که سایر مقولات اگر میگیم در اونها حرکت است، یعنی وجود این مقولات وجود سیال است. این مقولات اگر میگیم یعنی در ماهیتشون ماهیت حرکت است. وقتی که ماهیت ماهیت حرکت بود، قهرن وجود این ماهیت سیال هم وجود سیال است. اگر بخواد در این مقولات حرکت واقع بشود، لازمش حرکت در حرکت است، و حرکت در حرکت را اون وقت مسئله جدید مطرح می شود. مسئله جدید اینه، بسیار خوب. حالا چه مانعی دارد که در این مقولات که در ماهیت اینها حرکت و تدریج خوابیده است، چون مقوله فعل، فعلی که در اصطلاح باب مقولات میگن، مقوله فعل اگر میگوین که گاهی هم میگن مقوله ان یفعل، یعنی تأثیر تدریجی. حتی فعل در اینجا اصطلاحش به معنی تأثیر تدریجی، در جایی دیگه اگر بگن فعل معنیش میگن فعل باری، در باب افعال باری معنی تأثیر تدریجی نیست، ولی در باب مقولات اگر میگن فعل مقصودشون تأثیر تدریجی، انفعال هم یعنی تأثیر تدریجی. اون وقت این مسئله مطرح میشود که حالا چه معنی دارد که یک مقوله که خود اون مقوله عین تدریج باشد، مقوله ای که عین تدریج هست وجود تدریجی هم داشته باشد. در واقع مثل این است که بگیم تدریج وجود تدریجی پیدا می کند. این همون مطلبی است که در اون فصلهایی که در اول کتاب بود بیشتر از اینجا دربارش بحث شد، اینجا هم باز میگویم میگن که محال است. این دیگه محال است، این لازم از حرکت در حرکت است، محال است. این که حرکت در حرکت به این تعبیری که در اینجا میگن محال است، مرحوم آخوند چند دلیل ذکر میکند که در اینجا ظاهرا دو دلیلش آمده است، دو دلیل در اینجا هست. یکی این است که اگر بنا بشود که در مقوله‌ای که حرکت در معنا و مفهوم این مقوله هست باز حرکتی هم در او واقع بشود، لازم است این است. فرض کنید شما که یک شیء فعلش این است که تسخین می کند، یعنی گرم می کند تدریجاً. شما یه علتی رو در نظر بگیرید، علت هر چی بخواید، هر چی مخواد باشد، یه علتی رو در نظر بگیرید که فاعلی رو در نظر بگیرید که یک منفعلی را تدریجاً دارد گرم می کند. حالا ایشان می گویند به این که اگر بنا بشود که این تدریجی، این تسخین یعنی گرم کردن تدریجی، حالا گرم کردن تدریجی، خود گرم کردن با قید تدریجی بودن دیگه دفعی است نه تدریجی، یعنی گرم کردن تدریجی دیگه تدریجا صورت نمی گیرد، دفعتا صورت می گیرد. مثال می زنن در جای دیگه، البته این مثال ذکر کردن، مثل خود تغییر. ما اگر می گیم این شیء تغییر می کند، یعنی تدریجا وجود پیدا می کند، این تغییر، خود تغییر چطور؟ آیا تغییر هم تدریجا وجود پیدا می کند یا تغییر دیگه امر ثابت است؟ میگه تغییر دیگه امر ثابت است. مثلا اگر سیبی دارد رنگ عوض می کند، هی تغییر می کند، از اون آنی که شروع کرده به تغییر کردن تا آن آخر این مشغول تغییره، ولی خود تغییر دیگه یک امر ثابتی، یعنی تغییر یه حالت ثابتی است که از اون آن اول پیدا شده تا آن آخر. اگر بنا بشود که تغییر تدریجی باشه، معناش این است که این وقتی میخواد شروع بکند به گرم شدن، به تغییر کردن، یا در تسخین شروع میخواد بکند به گرم کردن، تدریجا شروع میکند به گرم کردن تدریجی، پس هنوز شروع نکرده. پس این امعان در اون عمل است، امعان گیر کردن در اون است. اگر بخواد تسخین دفعتا شروع بشود، خب از آنی که شروع کرده دیگه تسخین وجود پیدا کرده. اما اگر تسخین بخواد تدریجا وجود پیدا بکند تا تا تسخین به نهایت نرسد همین تسخین به وجود پیدا نکرده. پس لازمه این نتیشه تسخین پیدا نکنه اساسا. به علاوه اگر شیء تسخین تدریجی پیدا بکند، این تسخین تدریجی ناچار باید این تسخین تدریجی به سوی چیز، اگر بگید این شیء دارد گرم می شود، تسخین می شود، یعنی به سوی گرمی، به سوی گرما داره حرکت می کنم. اما اگر بگید تسخین تدریجی دارد وجود پیدا می کند، این لازمش این است که به سوی ضد خودش بخواد باشه. یعنی این تدریجان دارد به سوی تسخین تدریجی می رود. تدریجان به سوی تسخین تدریجی رفتن ملازم است با به سوی تدریج رفتن. به این خودش عین تضاد دارد. از همه بالاتر اینی که در اونجا هم مرحوم آخوند ذکر کردم این است. میگوید ما در گذشته گفتیم این مطلب را که این مطلب را مفصلم گفتن، حرف درستی هم هست. گفتن معنی حرکت شیء در یک مقوله این است که این شیء یک فرد تدریجی دارد، فرد تدریجی متصل واحد، و از برای او افراد آنیه بالقوه هست. اینه در گذشته گفتیم دیگه. یعنی در هر مرتبه که ما از مراتب حرکت که در نظر بگیریم اعتبار بکنیم، یک فرد بالقوه وجود دارد، نه یک فرد بالفعل. فرد بالفعلش همون فرد تدریجی، ولی برای او افراد غیر متناهی آنی بالقوه اعتبار می شود. مثلا ببینید شیء در حرکت مکانی، اگر حرکت می کنه از این محل تا اون محل، این یک عین تدریجی دارد که می کند، ولی هر مرتبه از این مراتب حرکت یک عین ثابت درش اعتبار می شود. یعنی میگیم در این آن در اینجاست، در این آن در اینجاست، در این نقطه است، در این آن در این نقطه است. ولی این امر اعتباری که میگیم در این آن در این نقطه است، آن اعتبار می شود، حدی است که ما اعتبار می کنیم، ولی واقعا در یک نقطه هیچ وقت اون ساکن نیست. این درست. حالا این حرف زارن حرف بهمنیار هم هست، اینجور که یادم هست این بیان مال بهمنیار هست که مرحوم آخوند این را بهترین بیانم میتونه. میگوید که در موردی حرکت پس درست است، در مقوله حرکت درست است که اون مقوله بتواند افراد آنی براش داشته باشد. اما اگر مقوله ای ما داشته باشیم که این مقوله فردش نمیتواند آنی باشد، فردش باید زمانی باشد، پس حرکت در اون مقوله معنی نداره. تدریج، تأثیر تدریجی در مفهوم تأثیر تدریجی حرکت خوابیده، و هر جا که حرکت باشد زمان حرکت که در آن معنی نداره وجود داشته باشه. هر فرد برای حرکت تدریجی که شما اعتبار بکنید، اون فرد باید برای زمان اعتبار بکنید، پس فرد آنی نمیتونه داشته باشه. وقتی که فرد آنی نمیتونه داشته باشه، به همین دلیل حرکت در این مقوله محال است. چون حرکت در هر مقوله مستلزم این است که برای اون مقوله در هر آنی فردی بشود اعتبار کرد. این عرض کردم که خلاصه حرفایی که در اونجا هم گفتن در اینجا هم گفتن و یه مقدارش هم تکرار مکررات. آقای طباطبایی در اینجا هم در اونجا هم گفتیم با این نظریه موافق نیستند و مخالفند و یه بیاناتی هم دارن که در گذشته هم عرض کردیم، دیگه حالا تکرار نمی کنیم اونها. ما در گذشته مطلبی عرض کردیم که این را الان با تکرار می کنیم و درست توجه بفرمایید. ببینید آقا، ما از یک مطلبی که خود مرحوم آخوند در بعضی جاها گفتند اتخاذ سند می کنیم و یه مطلبی را بیان می کنیم که بنابر اون مطلب از این نزاع شاید برخیزه اساساً. به اون این است، یاد شما هست که مرحوم آخوند مکرر این حرف رو می زند که خود حرکت نحوه وجود است، حرکت نحوه وجود شیء دیگر است، یعنی حرکت خودش وجودی در مقابل اشیاء ندارد، نحوه وجود اشیاء است. حرکت در جوهر نحوه خاص وجود جوهر است، حرکت در هر عرضی نحوه خاص وجود اون عرض است. ولهذا خود مفهوم حرکت داخل در هیچ مقوله ای نیست. و مطلبی که گاهی ایشان به این تعبیر میگوید حرکت امر نسبی به این معناست، من آقا شما به حرکت نمیتونید به چشم یک پدیده در عالم نگاه کنید، حرکت خودش نحوه وجود همه پدیده های عالم است، نه اینکه خودش یه پدیده ایست در مقابل پدیده های دیگر. نحوه وجود اشیاء است. از این جهت عرض کردیم که نظیر و حدوث است، حادث وجود دارد. حدوث چطور؟ وجود داره یا وجود نداره؟ حدوث هم میشه گفت وجود داره، هم میشه گفت وجود نداره. وجود دارد به عین وجود حادث، وجود ندارد یعنی وقت حادثی وجود پیدا میکند یه چیز علاوه بر حادث به نام حدوثی که وجود پیدا نمیکنه، وجودش عین وجود این است. پس حدوث از ما بپرسن آقا حدوث حادث است یا قدیم، چی جواب میدیم؟ بگیم نه حادث نه قدیم، چون اصالتی نداره، ولی حادث است به تبع منشأ انتزاعش که خود اون شیء حادث بخواد باشه، نه اینکه حادثی ما داریم که مثلا فرض کنید شما که اگر میگیم که اینجا گیاهی مثلا حادث شد و یه حدوثی داریم که حدوث این گیاه باشد، گیاه که حادث میشود دو چیز حادث میشود، خود گیاه حادث می شود و حدوث گیاه هم حادث می شود. خب اگه این جور رو نقل کلام میکنیم به حدوث و حدوث، پس باید بگیم که بعد حدوث گیاه هم که حادث شد یه حدوثی هم او داره، پس اون حدوث هم حادث شد، بعد باید به حدوث و حدوث و حدوث. اینا دیگه اعتبارات عقل است. توجه کردی؟ حالا این مسئله در باب تأثیر تدریجی، تأثیر تدریجی، در باب تغییر، همینی که خود مرحوم آخوند میگوید، به این که گاهی وقتا میگه آقا اگر یک شیء تغییر میکند اون شیء متغیر است، ولی تغییرش دیگه ثابت است. جواب اینه آقا، تغییر نه ثابت نه متغیر، چون تغییر دیگه این شیء متغیر است، تغییر نحوه وجود این شیء است دیگه، تغییر وجودی در مقابل اونی که نحوه وجودش هست مستقل نداره. پس تغییر نه ثابت است و نه متغیر، از باب این که وجودی مستقل از متغیر و متغیر فیه ندارد، نه اینکه چیزی هست که نه متغیر و نه ثابت، چون وجود مستقل نداره، مفهوم انتزاعی به اون معنی خود ما رو باخون میگه. در باب تدریج هم این که آقا تدریج آیا تدریجیست یا دفعی؟
تدریج نه دفعی، نه تدریجیست نه دفعی. تدریج دیگه در مقابل شیء متدرج، در مقابل اون شیئی که وجود تدریجی دارد، تدریجی دیگه. تدریج یک وجود جدا و مستقلی نیست که روش بحث بکنیم که آیا متغیر است یا ثابت. وقتی که اینجوری بحث حرکت در تدریج اساسا غلطه. همینجوری که بحث حدوث حادث و قدم حادث هم غلطه، که میگه مقا حدوث آیا قدیم است یا حادث، بحثش غلطه. بحث این که آیا تدریج تدریجی الوجود است یا دفعی الوجود، بحثش غلطه. وقتی بحث غلطه سه حرکت در اون معنی نداره. بله، دو چیز دیگر ما اینجا داریم. بحث حدوث حادث و قدم حادث هم غلطه، که میگیم آقا حدوث آیا قدیم است یا حادث، بحثش غلطه. بحث این که آیا تدریج تدریجی الوجود است یا دفعی الوجود، بحثش غلطه. وقتی بحث غلطه سه حرکت در اون معنی نداره. بله، دو چیز دیگر ما اینجا داریم. اون رو میخواید اسمش حرکت در حرکت بگذاری، بگذاری، دلی این نیست و چیزی دیگر. اونا به جای خودش درسته. عرض کردیم که مثل مسئله سرعت تدریجی پیدا کردن یک حرکت، ما دو جور حرکت داریم، حرکت های یک نواخ و حرکت هایی که آنن فآنن افزایش پیدا می کند یا آنن فآنن کاهش پیدا می کند. یا توبیل یه وقت با یک سرعت یک نواخ حرکت می کند، مثلا به سرعت 60، یه وقت هی دائما بر سرعتش افزوده می شه، هی پای رو گاز می زره، هی دائما بر سرعتش افزوده می شه. اینجا این مرتبه دوم، یعنی یه حرکتی که سرعتش دائما تغییر می کند. خود سرعت هم غیر از حرکت چیز دیگری نیست، حرکتی است که اشتداد پیدا می کند. حالا در باب سرعت بود بحث می کنیم که آیا اسم این به حرکت در حرکت بگذاریم یا نگذاریم، ولی به هر حال چنین چیزی وجود داره. بله آقا، یه مسئله دیگرم که آقای طباطبایی دارن، اسم اون رو ایشان گذاشتن حرکت در حرکت، او هم یه مطلب درستی. حالا اگر اسمش حرکت در حرکت بگذاریم یا نگذاریم مسئله دیگری، ولی حرف درستی و حرف خیلی خوبی هم هست. بعد مختصات ایشان هم هست. ایشان میگوین به این که چون ما حرکت جوهریه را اثبات کرده ایم، به تبع حرکت جوهر اجباراً در تمام اعراض حرکت هست. چون وجود عرض وجود طفیلی و تبعی و غیر مستقل است، جلوه از وجود جوهر است. امکان ندارد که جوهر متغیر باشد و این تبعش که عرض است ثابت باشد. بنابراین با ثبوت حرکت جوهریه تمام عالم یک پارچه حرکت است. دیگه ما لزومی ندارد دنبال اعراض بریم که آیا در اعراض حرکتی هست یا حرکتی نیست. همینقدر که حرکت در جوهر اثبات کردیم، حرکت در جمیع اعراض به تبع حرکت جوهر اثبات کردیم. حرف بسیار درستی هم. بعد اگر بگیم آقا
پس این چطور است که ما میبینیم که گاهی اشیا حرکت در یک عرض مثلا حرکت در عین دارند، گاهی ندارند. این جسم گاهی ساکن است اینجا و گاهی متحرک، این وضع گاهی ثابت است گاهی متغیر، این کمیت گاهی ثابت است گاهی متغیر، اون کیفیت گاهی ثابت است گاهی متغیر. پس اینها رو چی میگی؟ ایشان میگه ها، این حرکت ها حرکت های ثانوی، یعنی در وقتی که جسم ساکن است به این معنا که عرف میگه ساکن است، چون جوهر متغیر است به تبع نسبتش با نسبتش با مکانش هم متغیر است. الان هم که ساکن است حرکت در عین دارد، ولی وقتی که این را از جا به جا می کنید اینجور است که شیء متحرک در عین در عین حرکت می کند، این که حرکت در حرکت. درست شبیه اینا، شبیه اینی که مثل که در باب زمین میگیم یه حرکت وضعی دارد و یه حرکت انتقالی، و در همون حالی که حرکت وضعی دارد حرکت انتقالی دارد، این سر جای خودش این سر جای خودش. البته به قابل تشبیه میگم بس برای بله این یک دیگر نیست.
حرکت در متحرک حرکت
نه، حرکت در حرکت
متحرک در
حرکت. من روی این که بحث دارم که آیا حرکت در حرکت هست، ولی چنین چیزی وجود داره؟ ایشان اسمی را حرکت در حرکت میگذارم. شیء وقتی هم که ساکنات در عینش تغییر میکنه، که جوهر تغییر میکنه، عینش به تبع تغییر میکنه. وقتی که شما این حرکت انتقالی بهش میدید اینجور است، شیعی که متغیر در ذات و متغیر در عین هست به نوع دیگر در عین حرکت میکنه و عین تغییر میکنه. پس در آن واحد دو تغییر عینی دارد. حالا اسمی رو میخواید حرکت در حرکت بگذارید، میخواید نگذارید، مطلب مطلب درستی. خب حالا این عبارات این پس رو بخونم، همین فصل دوم را عبارت که بخونیم، اون فصل اولی میذاریم برای وقتی که برسیم به که نفی الحرکه عن باغ المقولات الخمس رجا. میگم که من عن باغ المقولات الخمس به ذات همو اشاره بلعرضه. قد مر کلام اجمالی فی هذا و نزید که بیانم تنقود، اما المضاف فطبیعت غیر مستقله بل تابعه، فمتبوعها ان تحرک تحرکت او سکن فسکنت او زاد فزادت او نقص فنقصت او اشتد فاشتدت او ضعف فضعفت، کل ذلک بالاعراض لا بالذات. مثلا ببینید فوقیت میگی، این فوقیت آیا در فوقیت حرکت هست یا نه؟ فوقیت یک مفهوم اضافه نسبت است. اگر خود اون شیء فوق و شیء تحت اگر در اینها تغییری باشد، در اون تغییر هست و اگر نباشد نیست. و اما متا، متا مثل فعل انفعال است. فقال الشیخ فی النجات وجوده للجسم، این متا را ما عرض نکردیم به چه بیان میگن. متا یعنی بودن شیء در زمان. این بودن شیء در زمان قبلا گفتیم که زمان از حرکت انتزاع می شود، یعنی به جوری دارای حرکت بودن. پس متا داستان از حرکت داستان انتزاع می شود. حالا شیء از اون جهت که در حرکت است، در زمان است، در حرکت است، باز در حرکت باشد، همونی که اشکال پیدا می شود. وجوده للجسم توسط الحرکت، فکیفه یکون الحرکت فیه، فإذ كان كل حركة في متى فلو كانت فيه حركة لكان للمتى متى آخر. هذا خلق. وقال في الشفاء يشبه أن يكون الانتقال في متى واقعا دفعة، لأن الانتقال من سنة إلى سنة، من سنة سنة من سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر يكون دفعة. كبير إنجا ما ننشى منكر بوده. أقوله قد مر تحصیل کون تحقیق و کون الحصول تدریجی لشه این اذا اعتبر نفسه یکون دفعیان. همون مطلب رو گفتیم که ایشان میگه که هر چیزی که وجود تدریجی دارد خود تدریجش وجود دفعی دارد. شما جواب دادیم که اصلا خب تدریج وجودی ندارد که میگه وجود دفعی دارد یا وجود تدریجی. و تشکل کثیر من المتاخرین کلام الشیخ هذا و اثر از علیه لقد کشفنا عنه فی شرح الهدایه ثم قال وقد يصبح ان يكون حال متى كحال الاضافه في ان الانتقال لا يكون في بل يكون اولا في كيف او كم ويكون الزمان ملازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه التبدل والاستقرار. شیخی کردی داده که مورد ایراد مرحوم آخونده. ما گفت که مرحوم آخوند میگه مقوله مضاف و مقوله جده در اونها حرکت حرکت بر عرض است، ولی در مقوله متا و فعل و انفعال اصلا نه بالعرض و نه بالذات به اون معناها درش نیست، چون در ماهیت اینا ماهیت حرکته. شیخ یوری گفته که کنده اون مقوله مضاف و مقوله متا یک حکم را داره. جواب میده مرحوم آخوند اقول تابعیت الزمان للمقول لیست که تابعیت الاضافه از لیس للزمان وجود دفعیون عالی. اینجا نوشته غلط آنی کمال المقوله بخلاف الاضافه اذ يحتمل الانیه و الزمانیه و الزمان لا يحتمل هما. زمان که نمیشه گاهی هم آنی باشه هم زمانی. ولا احد هما که آنی بودن باشد فإن الحركه نفس تجدد المقوله التي فيها الحركه لا انها تابعت الله في التجدد و تدا حکم و متا. و اما الجده فصح القول بانها تابعت في الثبات و التجدد لموضوعها. جده همین است که میگن مقوله ملک هم بهش میگن. اگر شیعی بر شیعی احاطه داشته باشد میگن هیئتی که حاصل میشود از احاطه این محیط بر محاط او را بهش میگیم که جده بهش میگیم. یعنی نسبت دیگه بیش از نسبت چیزی دیگری نیست. و اما مقولت ان یفعل و ان ینفعل فبعض هم اثبت الحرکت فیهما و هوا باطل الا ان یعنی بذالک کونهما نفس التحریک و التحرک ای الحرکه من جهت نسبتها الى المحرک تارتن به الى المتحرک اخرى. مرحوم آخر میگه بعضی گفتن در مقوله فعل انفعال حرکت هست و این باطله، مگر این که مقصودش این باشه که اصلا مقوله فعل و انفعال اینها همون حرکت هستن اگر اینها را نسبت به فاعل بدیم اسمش میشه تحریک یعنی تأثیر تدریجی، اگر او را به متحرک نسبت بدیم اسمش میشود ان ینفعل یعنی تأثیر تدریجی. این در آقای طباطبایی در گذشتم این بحث را مرحوم آخوند گفت اشکال کرد، اینجا ما هم نقل کردیم و ظاهرا نقدم کردیم. این مطلب در شفا هم آمده است که چنین حرفی زده است. آقای طباطبایی به این حرف ایراد گرفتن، ایراد علل مبنا گرفتن، یعنی اگر ما واقعا مقوله فعل را یک مقوله جد مستقل بگیریم و بنابراین که مقوله ما داشته باشیم به نام مقوله فعل و مقوله داشته باشیم به نام مقوله انفعال، معنی ندارد که دو مقوله ای که اینا دو جنس متباین بذات هستن بعد بگیم اینها همون حرکت هستن. اگر نسبت به فاعل بدیم اون مقوله درست می شود، اگر نسبت به منفعل بدیم این مقوله درست می شود. پس معلوم شد که اختلاف این دو مقوله اعتباری با حالون که مقولات که نمیشه اختلافشون اعتباری باشه. پس بنابراین این حرف درستی. بله اگر ما این مطلب رو در اونجا قبول کرده باشیم راست است، ولی مکرر ما گفتیم که این باب مقولات دهگانه زیرابش به شکلهای مختلف زده شده. گویی که در جای خودش به نام ده مقوله میگن، ولی این مقولات قابل خدشه و مناقشه است. کسی که این حرف رو میزند در واقع به مقوله مستقلی به نام مقوله فعل و مقوله دیگری به نام مقوله انفعال قائل نیست. هیچ دنیا هم خراب نمیشه که ما مقوله به نام مقوله فعل و مقوله به نام مقوله انفعال نداشته باشیم. و اما لو اريد غير ذلك فلم يصح لان الشيء اذا انتقل من التبرد الى التسخن. چون یا اگر شيء از حالت تبرد به تسخن اگر بخواد منتقل بشود، اگر تبردش تدریجی بخواد باشه که ناچار الى تسخن است، فلا يخلو اما ان يكون التبرد باقیا در حال انتقال فهو محال.
و الا لازم ان يتوجه شيء واحد الى الجدين في زمان واحد. و لم يبقى التبرد فالتسخن انما وجد بعد وقوف التبرد و بينهما سكون لا محاله، فليس هناك حركه متصله من التبرد الى التسخن على الاستمرار كخارج الشرع. اقول و يمكن في بيان مال بهمنی على الظاهر بوجه اشمل و اوجز، وهو ان الحركه مقوله عباره ان حصولها شيئا فشيئا، پس لازمش این است فلها فی کل آن من زمان الحرکه فرد آخر، پس بنابراین این در جایی درست است که اون مقوله قابل این که در هر آنی فردی داشته باشد باشد، یعنی از برای اون مقوله فرد آنی فرد بشود، اما مقولاتی که و اشیایی که در اونها فرد آنی فرد نمی شود مثل خود زمان که امکان نداره یک شیء فرد زمان باشه و آنی باشد، یا تأثیر تدریجی حرکت امکان نداره شیء حرکت باشد و آنی باشد، فکل ما لا یمکن وجوده فی آن لا یمکن وقوع الحرکت فی و الا لکان الانی زمانی بل الان زمان و لغائل ان یقول تلخ عن فاعلیته یسیرا یسیرا لا من جهت تنقص قبول الموضوع لتمام ذلك الفعل بل من جهت هیئت فی الفاعل، فنقول ذلك اما لعجل ان قوته تفتر يسيرا يسيرا ان كان الفعل بالتعب و با اما لان العزيمه تنفسخ يسيرا يسيرا ان كان بالاراده و كانت الاله تكل ان كان عاليا في جميع ذلك يتبدل الحال في القوه على الاراده على الاله ثم يتبعه التبدل في الفعاليه بالتبعيه لا بالذات و على ما قررناه فلا برود للاستعاذه كما لا يحق
لغال ان يقول انجا یک انگل که میگه، میگه آقا ما در خارج مواردی داریم که این را جز با این که بگیم حرکت در فعل یا در انفعال هست راه دیگری ندارد. و این است گاهی شما میبینید که یک فاعل که تأثیر تدریجی دارد گاهی به یک حال همون تأثیر تدریجیش ادامه دارد، گاهی تدریجاً از کاسته می شود، یعنی هی سست می شود، هی سستی عارض می شود یسیراً یسیراً، مثل مثال اتومبیل که ما زدیم همون نمیگن منتها سال به سال به اتومبیل نمی زنن. مثال اتومبیل که ما زدیم اتومبیلی که به سرعت 100 می رود یه مرتبه از دور که چشمش میفتد به یه اتومبیل دیگه که میاد، بعد کم کم هی به اصطلاح میخواد ترمز بکنه، یه حرکت هی کم کم هی کم میشود، هی کم میشود، هی کم میشود، هی کم میشود. میگه این چیه غیر از این که حرکت در حرکت باشه، حرکت در فعل باشه، چیزی دیگری نیست، عینا همونه. پس این شما چی میگید؟ در مواردی که یک حرکت با یک شدتی هست بعد تدریجا فتور پیدا می کند آیا این حرکت در حرکت نیست؟ جواب میدن، میگن بیدیم که نه این حرکت در حرکت نیست، این اگر حرکت حرکت طبیعی یا حرکت طبیعی یا حرکت ارادی هر کدوم که بخواد باشه، این در مبدأ حرکت در اون قوه‌ای که منشأ حرکت هست تدریجا فتور پیدا شده و این سبب می شود که خود حرکت در درجه حرکت تخفیف پیدا بشه. همینجور که عرض کردیم وقتی که بنزین زیاد آتش می گیرد قوه بخار زیاد می شود حرکت سرعت می گیره، اون قوه بخار که هی کثر میشه هی کم میشه کم میشه حرکت کم میشه. ایشان میگه این معناش نیست که حرکتی در حرکت واقع شده. خلاصه همون مطلبی که ما از خارج عرض کردیم که گفتم اسمش حرکت در حرکت بذاریم یا نذاریم همون ایشان مطرح کرده که حالا بحثش رو بیشتر در باب سرعت و بعد عرض خواهیم کرد. خلاصه این است که اگر یک شیء حرکت سریع داشته باشه و تدریجا بطیء بشود یا حرکت بطیء داشته باشه و تدریجا سریع بشود این ربطی به حرکت در حرکت ندارد، این مربوط به مبدأ حرکت است. که یا رو به شدت می رود یا رو به ضعف می رود. معلول هم یا رو به شدت رفته یا رو به ضعف رفته و به هر حال حرکتی در حرکتی صورت نگرفته.
في حقيقة السكون وأن مغادر الحركات يخفى منه وأنه كيف يخلو الجسم عنهما جميعا يخلوها مثل في الصورة يخلقون كيف يخلو الجسم عنهما جميعا يعلم أن كل جسم إذا لم يتحرك فهناك معنيان أحدهم وحصوله المستمر في عين أو كم أو كيف أو غيره والثاني عدم حركته التي من شأنه. إن فاصل درباره إن أسكي حقيقة حكوم هي شاید هم بهتر بود که این فصل را میگذاشتن در اوایل فصول این باب، یعنی اونجا که تعریف حرکت نمی کردن بهتر این بود که تعریف سکون را ماه و حقیقت سکون را اونجا بیان می کردن. راجع به این است که حقیقت سکون چیست؟ آیا سکون امر وجودی و یا امر عدمی؟ دیگر این که آیا ممکن است جسمی نمتحرک باشد و نساکن؟ ارتفاع حرکت و سکون هر دو از جسم که نه متحرک باشد نه ساکن آیا ممکن است؟ این دو مبحث است که در اینجا بیان می شود. می فرمایم به این که جسم در وقتی که حرکت ندارد در او دو چیز، دو معنا در او تشخیص داده می شود. مثلا جسمی که حرکت عینی ندارد در او دو معنا تشخیص داده می شود و همچنین سایر حرکات. یکی یک وجود مستمر در یک حالت معین، مثلا وقتی حرکت عینی ندارد یک وجود مستمر در عین خاص، خب شیئی که ساکن است به معنای این است که استمراراً در یک عین وجود دارد، وجود مستمر در این عین خاص. یا اگر شیئی حرکت کمی ندارد و کمیت ثابت است، مثلا یک شی دارای حجم مثلا یک سانت در یک سانت در یک سانت هست، در این حجم دارد، یک ساعت است یا یک سال است یا بیشتر است که در همین کم است، یعنی دارای همین کم است و هیچ تغییر نمی کند.
و همچنین در کیف و همچنین در وزن. این یک معناست تشخیص داده می شود. معنی دوم که تشخیص داده می شود عدم حرکت است. این معنایی که ما ازش تعریف می کنیم به حرکت که قبلا یکی از تعریفاتش این بود که کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، اینه که فاقد این حرکت است. آیا سکون کدام یکی از این دوتا را ما باید سکون بنامیم؟ آیا اون حالت اول تعریف سکون چیزی باید باشد که به اون معنی اول منطبق بشود، یا باید چیزی باشد که به معنی دوم منطبق بشود؟ اگر به معنی اول بگیریم می شود یک امر وجودی، و اگر به معنی دوم بگیریم می شود یک امر عدمی. متکلمین معمولا سکون را به امر وجودی تعریف می کنند. هوال کون فی المکان اول، هوال کون فی الان ثانی فی المکان الاول. مثل که در معالم اینا می چیزی نقل می کنم به مناسبتی میگیم که معنای سکون جسم چیست؟ میگه هوال کون فی الان ثانی فی المکان الاول. اگر یک شی در یک مکان در یک آن وجود داشته باشد و در آن بعد هم در همون مکان وجود داشته باشد، این اسم سکون است. پس بنابراین سکون یک امر وجودی می شود. خب حکما معمولا سکون را به صورت امر عدمی تعریف می کنند. میگن که هو عدم الحرکه اما من شأنه ان یکون متحرکم، یعنی اگر چیزی امکان و شأنیت یک حرکتی را دارد، اون عدم اون حرکت را اینها سکون می نامند. حالا اینجا ما باید بحث بکنیم که آیا سکون اون اولی، یعنی هو الکون فی المکان الثانی فی الان الثانی فی المکان الاول است، یا نه هو عدم و حرکت هو عدم و حرکت شیء من شأنه ان یکون متحرکن. کدام یکی از اینها رو باید بگیرید؟ ببینید اینجا ممکن است کسی بگه آقا این بحث لفظی، این که بحث معنوی، یعنی بحث روی حقیقت نیست، بعد سر لفظ سکون قهرن خواهد بود. ما دو معنی در اینجا تشخیص میدیم، یکی معنی وجودی و یکی معنی عدمی. خب پس بنابراین دیگه از نظر معنا بحثی نیست، معنی وجودی و معنی عدمی. بعد سر یک امر لفظی میشود که آیا ما لفظ سکون را به اون معنی وجودی اطلاق بکنیم یا به معنی عدمی. خب بحث لفظی که دیگه سعنه فیلسوف نیست که بیاد بحث لفظی بکنم. میگویم که نه، این بحث لفظی نیست. در واقع یعنی بر این مبنا میخوان بگن، میگم که ما اون چیزی را که به اون سکون اطلاق میکنیم قدر مسلم این است که میدانیم اون چیزی که بین او و بین حرکت تقابل هست. یعنی سکون یعنی اون مقابل حرکت، لفظ سکون وضع شده است برای اون چیزی که مقابل حرکت هست و با حرکت غیر قابل جمع هست. اون وقت بحث مصداقی است در واقع که آیا اونی که مقابل حرکت هست، نقطه مقابل حرکت هست، آیا این امر وجودی است و یا این امر عدمی. پس ما اگر تحلیل بکنیم ببینیم کدام یکی از این دوتا مقابل حرکت شمرده می شود، اگر دیدیم یکی از این دوتا صلاحیت دارد که مقابل حرکت باشد و دیگری صلاحیت ندارد که مقابل حرکت واقع بشود، باید اونی که صلاحیت دارد که مقابل حرکت شمرده بشود اون را ما سکون بدانیم. حالا چطور؟ ببینید، میگم که ما در تعریف حرکت چنین میگیم، میگیم هبل کمال الاول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. در اوایل این باب این تعریف را که قدیمترین تعریف هم هست، تعریف که ارسطو کرده و بعد دیگران هم قبول کردن، این را ذکر کردیم. گفتم به این که اگر دو امکان داشته باشد، امکان رسیدن به یک حقیقت در او باشد، امکان یک فعلیت در او باشد، و بعد یک فعلیت دیگری که اون فعلیت واسطه وصول